ساعت در ایران 11 شب از صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. پوتین دستور ساخت دو زیردریایی اتمی و چند شناور جنگی را صادر کرد. در جلسه دادگاه حمید نوری یک شاهد درباره وجود اتاق گاز در زندان کرج خبر داد. و بریتانیا وضع تحریم‌های جدید علیه طالبان را به نشست سران گروه 7 ارائه می‌کند. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این آخرین ساعت شبانه روز دوشنبه، اولین روز ماه شهریور 1400 خورشیدی همراه شما هستم با اخبار و گزارش‌ها. رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه دستور ساخت دو زیردریایی اتمی و چندین شناور جنگی دیگر را صادر کرد. این طرح بخشی از مدرن‌سازی سریع نیروهای مسلح روسیه همزمان با تشدید تنش با غرب است. ولادیمیر پوتین در یک تماس ویدئویی دستور ساخت دو زیردریایی اتمی مجهز به موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، دو زیردریایی با موتورهای گازوئیلی و دو ناوچه را صادر کرد. در پی تشدید تنش با غرب پس از الحاق ناحیه کریمه به خاک روسیه در سال 2014، مسکو مدرن‌سازی نیروهای مسلح را در اولویت قرار داده است. مراسم روز دوشنبه به مناسبت شروع ساخت شناورهای جدید جنگی بخشی از اقدامات نیروهای مسلح روسیه در سال 2021 برای به نمایش گذاشتن قدرت خود و در این حال جلب مشتریان خارجی برای خرید تسلیحات روسی است. در این نمایشگاه که یک هفته ادامه خواهد داشت، جنگنده ها، تانک ها، موشک ها و سایر تسلیحات جدید ساخت روسیه به نمایش در می آید. نخستین جلسه از هفته سوم محاکمه حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی ایران در سال 1367 روز دوشنبه در استکهلم برگزار شد. در این جلسه یکی از شاهدان اعدام‌های 67 توضیحاتی درباره وجود اتاق گاز در زندان گوهردشت کرج و کتک خوردن زندانیان داد. در این جلسه از محاکمه مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی در سوئد، وکیل حمید نوری گفت که موضع موکلش این است که این اعدام‌ها هرگز رخ نداده و با توجه به اینکه مشخص نیست این لیست‌ها چگونه نوشته شده، نمی‌تواند اتهامات را بپذیرد. پیشتر در جلسه سوم دادگاه، دادستان سوئدی اسامی زندانیانی را که در کشتار سال 67 به دار آویخته شدند خوانده و به شرح شکنجه و روند اعدام آنها اشاره کرده بود. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد محاکمه حمید نوری مدعی شد دادگاه سوئد به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغین که همه از سوی به گفته او یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است. دولت بریتانیا معتقد است در صورت نقض حقوق بشر توسط طالبان یا استفاده گروه‌های مسلح تندرو از خاک افغانستان، گروه 7 باید تحریم اقتصادی طالبان را مد نظر قرار دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داد که دولت بریتانیا قرار است در اجلاس سران کشورهای گروه 7 پیرامون بحران افغانستان که روز سه‌شنبه برگزار می‌شود وضع تحریم‌های جدید علیه طالبان را پیشنهاد کند. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری روز 31 مرداد خود گفت طالبان هیچ اقدامی علیه نیروهای آمریکایی محافظ فرودگاه کابل انجام نداده و تاکنون به تعهد خود برای ورود امن شهروندان آمریکایی به فرودگاه کابل عمل کرده است. جو بایدن در پاسخ به سوالی در مورد حمایت آمریکا از پیشنهاد دولت بریتانیا گفت پاسخ ما مثبت است و به رفتار طالبان بستگی دارد. در دو ماهی که از آغاز فعالیت نفتالی بنت در جایگاه نخست وزیر اسرائیل می‌گذرد، او بارها این دیدگاه خود را ابراز کرده که باید اقدامات عملی کافی برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صورت گیرد. در همین زمینه وزیر دفاع اسرائیل نیز از تلاش برای تشکیل یک پیمان دفاعی با یونان و قبرس خبر داده. در گفتگوی با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم آیا روابط بدون خصومت ایران با دو کشور یونان و قبرس مانع عملی شدن پیمان مورد نظر وزیر دفاع اسرائیل خواهد شد؟
این مسئله که در اصطلاح اتحاد و نزدیکی نظامی امنیتی اسرائیل و قبرس یونان داره پیش میره، البته خب مسبوق به سابقه است با توجه به اینکه هر سه کشور در چارچوب مسائل مربوط به رقابت با ترکیه، حوزه‌های گازی مدیترانه، امنیت مدیترانه و این حرفا یک سری اشتراک نظرات پیدا کردند، اینها به نوعی دارن میرن که این پیمان رو صورت بدن. منتها اینی که خب ازش داره اسرائیل به نوعی برای نوعی از مقابله با ایران هم استفاده میکنه، این هم چیزی بود که قابل پیش بینی بود. در نظر بگیریم که روابط یونان و قبرس و با ایران نمیشه الان دیگه به اون معنا حسنه توصیف کرد. شاید در دههای گذشته با توجه به اینکه اصولا دولت‌های دیگه هم در این دو کشور سر کار بودن این لفظ رو میشد به کار برد، الان اینجوری نیستش. در نظر بگیریم که ظرف دو سه سال گذشته اسرائیل حتی از امکانات قبرس، می‌دونیم که خب قبرس هم جزء کشورهایی که S-300 اون سیستم پدافند S-300 روسیه رو دریافت کرده، حتی اسرائیلیا با کمک قبرس و نوعی اصلاح آزمایش کردن که چجوری میتونن هواپیماهای اسرائیلی از مدار این S-300 فرار بکنن و اگر قرار باشه به حمله به ایران بکنن در چارچوب به اصطلاح تمریناتشون بتونن S-300 ایران رو هم از کار بندازن یا ازش فرار بکنن. یعنی یک همچین همکاریایی رو ما بیان اسرائیل و قبرس و به نوع یونان شاهد هستیم. از این جهتش خب این پیمانی هم که بستن به نظر میاد که بیش از پیش در چارچوب هم امنیت مدیترانه و کار پیش بره و هم اینی که اینها به اصطلاح در رابطه با ایران بیش از پیش و همکاری باشه باشن، اونم با توجه به نیازی که ایران به مدیترانه هم داره.
حالا به یک جنبه کلی‌تر بپردازیم. دیروز هم نخست وزیر اسرائیل باز بر همون دیدگاهش که اعتقاد داره بنیامین نتانیاهو برای جلوگیری از ادامه پیشرفت هسته‌ای ایران اقدامات عملی کافی انجام نداده بود، پافشاری کرد. آیا به نظر شما ممکنه این دیدگاه او در ملاقات این هفتهش با جو بایدن بر روی آینده مذاکرات احیای برجام اثر بگذاره؟
حتما اثر می‌ذاره. در نظر بگیریم که به هر صورت آقای نفتالی بنت که اومد سر کار با توجه به اون روابط نسبتاً سردی که بین دموکرات‌ها و آقای بنیامین نتانیاهو حاکم بود، با توجه به نوع گرایشی که بنیامین نتانیاهو با جمهوری خواها و دولت ترامپ پیدا کرده بود و حتی از اینکه بره در کنگره علیه اوباما هم صحبت بکنه اصطلاح مشکلی نداشت، الان نفتالی بنت خب سعی میکنه که به نوعی با دموکرات ها و آقای بایدن روابط حسنه ای برقرار بکنه و تو این چارچوب از طریق مذاکره و تعامل بتونه دولت آمریکا رو در جهت منافع اسرائیل و نوعی از مثلا گفتگو با ایران که به منافع اسرائیل خدمت بکنه پیش ببره. تو این رابطه خب اما می‌بینیم که اولش آنچنان با مذاکرات آمریکا با بر سر برجام دولت نفتالی بنت مشکلی نداره، با این قول قراری آمریکا که خب ما میریم در برجام حتی می‌خوایم تغییراتی انجام بدیم، می‌خوایم ایران رو متحد بکنیم که صرفاً پای برجام نمونه و سایر مسائل دیگه هم حاضر بشه به مذاکرات، با یک همچین قول قراری به هر صورت نفتالی بنت و دولتش به نوعی بهتر از آقای بنیامین نتانیاهو روی خوش نشون میدادن به مذاکرات آمریکایی‌ها. منتها خب ما هرچی پیشتر رفتیم و با توجه به اینکه مذاکرات وین بیش از پیش با مشکل برخورده، در ایران هم مثل قدرت دست به دست شده، اونجا هم روی خوش دیگه به مذاکرات وین نشون نمیدند، برای نفتالی بنت هم خیلی راحت تره که الان دولت آقای بایدن رو شاید به این سو برونه یا متقاعد بکنه که اصولا دل به مذاکرات برجام نبندند و برن سر به اصطلاح فشارهای بیشتر سر اینه که جمهوری اسلامی رو با توجه به خصوص که الان با این سانتریفیوژهای جدید و سطحی از غنی‌سازی که پیش برده از نظر اسرائیلیا و آمریکایا بیش از پیش به ساخت بمب اتمی نزدیکتر شده، با یک سری اهرم ها و مکانیزم‌های دیگه زیر فشار ببرن و برجام و در این رابطه آنچنان چاره‌ساز نبینند. اینه که میشه گفت که مذاکرات آقای بنت در واشنگتن بر این اساس هم متمرکز باشه.
آنچه می شنیدید گفتگوی من با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه بود. و اما همون گونه که در خبرها شنیدید، محاکمه حمید نوری، یکی از دستاندرکاران قتل عام سال 67 در دادگاهی در سوئد جریان دارد و همزمان با این دادگاه جمعی از ایرانیان مقیم سوئد امروز دوشنبه در تظاهراتی به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی گرده هم آمدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق داشتیم از جزئیات این تظاهرات پرسیدیم.
امروز به مناسبت 33 سالگرد قتل عام سال 1367 به فتوای خمینی که 90% اونها رو مجاهدین به خلق تشکیل دادند، یک گردهمایی و تظاهرات بزرگی در استکهلم پایتخت شهر سوئد برگزار میشه که در اون تظاهر کنندگان خواستار پایان بخشیدن مسئولیت رهبران رژیم آخوندی مشخصاً خامنه‌ای و رئیس جمهور جدید رژیم میشن و از جامعه جهانی میخوان که اونها رو پاسخ خوب بدونن در مقابل جنایتشون، به خصوص قتل عام سال 67 و خواستار نه تنها محاکمه اونها میشن بلکه یک تحقیقات مستقل از جانب سازمان ملل در مورد این قتل عام میشن.
چه افرادی به صورت آنلاین در این تظاهرات سخنرانی میکنن آقای قبادی؟
بله، خانم اینگرید بتانکور سناتور سابق و کاندید سابق ریاست جمهوری کلمبیا که سالها خودش گروگان بود، دقایق پیش سخنرانیشون تموم شد. آقای پاتی کندی نماینده سابق کنگره آمریکا هم به صورت آنلاین در این تظاهرات و گردهمایی سخنرانی میکنن. تعداد قابل توجهی از نمایندگان پارلمان سوئد هم از احزاب مختلف به صورت آنلاین پیام دادن و پیام خواهند داد.
و بعد از گفتگوی همکار ما شاهین بشیری با شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، بشنویم برنامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل پایه یک دادگستری است که از 24 تیر ماه امسال محکومیت حبس خود را می‌گذراند در زندان وکیل‌آباد مشهد. او که عضو سابق شورای شهر سبزوار است، داوطلب نامزدی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. جواد علی کردی دکترای حقوق عمومی دارد، دانش آموخته دانشگاه تهران است و عضو کانون وکلای دادگستری البرز. او نویسنده کتاب قانون اساسی شایسته است، کتابی که نگاهی تاریخی به این مقوله دارد و زوایای مختلف و ویژگی‌های یک قانون اساسی مناسب را بررسی می‌کند. جواد علی کردی اردیبهشت سال 99 توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد. حبس در سلول انفرادی و بازجویی‌های طولانی را به مدت یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تحمل کرد تا اینکه موقتاً به قید وثیقه آزاد شد. اما این آزادی دوام چندانی نداشت، چرا که برای او پرونده‌ای تشکیل شده بود به اتهام‌های متعدد. تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف براندازی حکومت و برهم زدن امنیت کشور یکی از اتهام‌هایش بود. کانال تلگرامی با نام امید، آگاهی و آزادی که صرفاً در مورد تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد. فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی دیگر اتهام‌هایی بود که در پرونده این وکیل دادگستری درج شد. و 8.5 سال حبس تعزیری حکمی بود که هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بابت این اتهام‌ها برای جواد علی کردی صادر کرد. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی هم به عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی چندی بعد حکم 8.5 سال زندان این وکیل دادگستری را به 4 سال حبس کاهش داد که 2 سال آن قابل اجراست. و نهایتاً جواد علی کردی، وکیل پایه یک دادگستری، روز 24 تیر ماه امسال توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد تا روزها و شبهای این حبس 2 ساله را در حصار دیوارهای بلند این زندان سپری کند.
برنامه ملاقات پایان بخش این نوبت خبری ما بود. اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مفصل‌تر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com میتونید پیدا و دنبال کنید.